در خدمت آقای دکتر یاسر احمدوند، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب و عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر تبریک میگم هفته دولت رو به شما و همه همکارانتون.
خیلی متشکرم، امیدوارم برای همه مردم ایران مبارک باشه.
درود بر شما. آقای دکتر، یک سال از عمر دولت 13 میگذره، چه چالش هایی رو شما تو این یک سال بر سر راه داشتید؟
همطور که میدانید و مردم عزیز میدانند، دولت 13 در شرایطی مستقر شد که وضعیت باثباتی در حوزه های مختلف وجود نداشت و ایجاد ثبات و پایداری در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اولویت اصلی و راهبرد مهم دولت در طی یک سال گذشته بود. سعی شد در طول یک سال گذشته مردم احساس بکنن که دولت مقتدر، کارآمد و در صحنه هست در همه حوزه های مختلف، با وجود مشکلات و پیچیدگی هایی که در موضوعات مختلف پیش روی دولت قرار داشت.
بله.
آن چیزی که همگان دیدن اهتمام و حضور جدی دولت در عرصه های مختلف بود. طبیعتاً غلبه بر همه مشکلات زمان طولانی رو طی خواهد کرد، اما مسیری که دولت پیش گرفته امیدواری ها رو برای رفع این مشکلات بیش از آغاز کار دولت کرده است. اگر بخوام مهمترین چالش پیش روی دولت رو مطرح بکنم در عرصه فرهنگ، در موضوع و در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زدودن مرجعیت فرهنگی از وزارتخانه طی سالهای گذشته بود، به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت مطلق و مرجعیت کامل رو در حوزه فرهنگی از دست داده بود و صرفاً ارائه کننده خدمات و مجوزهای فعالیت‌های فرهنگی محسوب می‌شد، در حالی که در قانون تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهبری عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری و هدایتگری و حمایت فعالان حوزه فرهنگ از وظایف اصلی این وزارتخانه هست.
بله.
تلاش رو در عرصه های مختلف، هم در حوزه رسانه و مطبوعات، هم در حوزه سینما و آثار نمایشی، هم در حوزه فعالیت های مختلف هنری و همطور حوزه کتاب و نشر، این مرجعیت مجدد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در تولید فرهنگی و هم در مصرف فرهنگی نقش آفرین باشه.
آیه دکتر، در این یک سال بر اساس نقشه راه به چه میزان به اهدافتون دست پیدا کردین شما؟
بررسی دقیق عملکرد رو باید ناظران و منتقدان در بیرون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام بدن، اما آن چیزی که من میتوانم اظهار و اعلام بکنم اینه که همه توان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای طی مسیر صحیح به کار گرفته شده.
بله.
و همراهی و همدلی خوبی در بدنه دولت، در حوزه های مختلف فرهنگی و همینطور در نهادهای عمومی و دیگر نهادهای متعلق به حاکمیت و همینطور بخش خصوصی برای طی کردن مسیر پیش روی دولت معطوف شد. میتونم این رو اعلام بکنم که همه مسئولان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهتمامشون بر این هست که شرایط مناسبی برای فعالیت فعالان عرصه فرهنگ در حوزه های مختلف ایجاد بشه. طبعا بخشی از اینها موضوعات و مسائل اقتصادی داره، برخی از اینها حوزه ها و موضوعات محتوایی درش دخیل هست و برخی هم احتیاج به حمایت ها و هدایت ها و سیاست گذاری ها داره. در همه این موضوعات و حوزه ها تلاش کردیم که این اتفاقات رو به رشد باشه و اتفاقات مثبتی در این حوزه ها رخ بده. به طور مشخص در موضوع معاونت فرهنگی که به طور عمده به مسئله کتاب و نشر می‌پردازه، اقدامات مهمی در یک سال گذشته رخ داد. برخی از اونها رو که در حوصله و وقت این برنامه می گنجه عرض میکنم. احیای ارتباط و وسیق تر شدن ارتباط معاونت فرهنگی با تشکلها، انجمنها و فعالان حوزه کتاب و نشر از اولویت های مهم ما بود که سعی کردیم در طول یک سال به اون برسیم. الان همدلی خوبی بین بدنه مختلف نشر با دولت وجود داره برای انجام فعالیت‌ها و پیش بردن فعالیت‌ها. علاوه بر این که مرجعیت دولت در سطح بالایی وجود داره در این حوزه، اما همراهی و همدلی خوبی بین بخش خصوصی و دولت هم وجود داره در این زمینه. توجه به فعالیت کیفی از دیگر اولویت‌ها و راهبردهای ما بود. یعنی آنچه که ما موظف به اجراش هستیم باید به بهترین شکل و بهترین شیوه ممکن اجرا بشه.
بله.
صرفا انجام یک فعالیت برای پر کردن تقویم و ارائه گزارش عمل کرد در مد نظر معاونت فرهنگی نبوده است. هر آنچه که تکلیف ما بوده حتما با بهترین کیفیتی که ما میتوانستیم انجام شده است. هفته که برگزاری هفته کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری جوایز ادبی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، ارتباط با نخبگان، تشکیل شورای اندیشه ورزی، احیای شورای تشکلها و بسیاری از فعالیت هایی که صورت گرفته، تلاش شده که در بهترین کیفیت ممکنشون اتفاق بیفته.
خدمت دوستان بگم که دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر یاسر احمدوند، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگی. آقای دکتر، قطعاً از شروع دولت 13 شما در حوزه خودتون برنامه‌ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی داشتید. آیا برنامه کوتاه مدتی داشتید که بنا باشه تا پایان سال به سرانجام برسه؟
بله، چند برنامه داشتیم که برای محقق شدنشون تقریبا یک بازه زمانی یک ساله رو در نظر گرفته بودیم. البته از زمان حضور بنده در معاونت فرهنگی حدود 11 ماه میگذره. ما برنامه ریزی مون بوده که تا ابتدای مهر ماه برخی از برنامه هامون محقق بشه. آن چیزایی که طراحی شده و اونها رسیدیم، یکی توجه به تولید کاغذ داخلی بود که میدانیم و میدانید که کاغذ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تولید فرهنگی مورد نیاز جامعه نشر کشور و جامعه فرهنگی کشوره. در سالهای گذشته بیش از 90%، در بعضی سالها 95% کاغذ مورد نیاز نشر و مطبوعات کشور از خارج وارد میشد. در کشور هم زمینه‌های برای تولید وجود داره. دو کارخانه فعال مازندران و پارس در زمینه تولید کاغذ وجود دارن و میتونن کاغذ تولید کنن، اما در سالهای گذشته هدایت شدن به سمت تولید محصولاتی که سودآوری بیشتری داره برای این کارخانه ها و قابلیت صادراتی هم داره. اعتقاد ما بر این بود که کاغذ تحریر از نیازهای راهبردی و اولویت‌های فرهنگی کشوره و باید توجه بیشتری بهش صورت بگیره. با حمایت رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیری‌های مکرر و متعددی صورت گرفت و این دو تا کارخانه شرایط تولید کاغذ تحریر رو به دست آوردند. آن چیزی که امروز محقق شد این بود که تولید کارخانه کاغذ مازندران برای استفاده از اون در صنعت نشر و استفاده مورد نیاز کتاب کشور امروز وارد بازار میشه. فراخوان ثبت نامش رو امروز ما اعلام کردیم و امکان ثبت نام ناشران فراهم شد. امیدواریم تا پایان سال حدود 7000 تن از تولید کاغذ مازندران در اختیار نشر کشور قرار بدیم. اتفاق بزرگی است که در یک سالگی فعالیت دولت رخ داد. همینطور آن چیزی که در یک سال گذشته تونستیم بهش برسیم، راه اندازی نرم افزار جامعه ارائه محصولات تولیدی در حوزه نشت در کشور هست که این هم هفته گذشته به مرحله اعلام فراخوان و ثبت نام رسید و در چند روز آینده به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. این دو نقطه بود که ما هدف گذاری کرده بودیم که در طول یک سال به اون برسیم. موضوع رتبه بندی ناشران از موضوعات دیگری بود که ما برنامه ریزی کرده بودیم که تا یک سال به اون برسیم که به این هدف نرسیدیم. به خاطر تغییری که در اداره کتاب ما صورت گرفت، پیش بینی ما اینه که تا 3 یا 4 ماه آینده موضوع رتبه بندی ناشران هم بتونیم انشاءالله به سرانجام برسونیم.
بله آیه دکتر، وضعیت سرانه مطالعه در کشور چطوره؟
کشور مختلف سرانه مطالعهشون رو بر اساس شاخصهای مختلفی ارزیابی میکنن. در برخی از کشورها دیدن برخی برنامه‌های تلویزیونی هم جزء شاخصهای سرانه مطالعه محسوب میشه. در برخی از کشورها مطالعه برخی از پایگاه‌های اینترنتی جزء شاخصهای سرانه مطالعه هست. بنابراین آمار دقیق و یکسان جهانی درباره اینکه حتما سرانه مطالعه رو بشه با هم مقایسه کرد وجود نداره.
بله.
آن چیزی که اما در پیمایش‌های ملی ما وجود داره اینه که تقریبا تا سال گذشته آن چیزی که مرکز ملی آمار اعلام می‌کرد حدود 16 دقیقه در روز سرانه مطالعه ایرانیان هست. اما با توجه بکنیم که این سرانه در مخاطبینی که در سنین جوانی هستند، یعنی مخاطبین مثلا سطح نوجوان تا میان سالی از 10 سال تا 50 سال یا تا 40 سال اگر حساب بکنیم، این سرانه چند برابر میشه، یعنی که به حدود بیش از 1 ساعت میرسه. در قشر فعال جامعه کشور ما سرانه مطالعه غیر درسی و غیر ادعیه بیش از 30 دقیقه، یعنی میشه 30 دقیقه سرانه مطالعه غیر از درسی، کتابهای درسی و محتوای درسی و غیر از کتب ادعیه بیش از 30 دقیقه تا آخرین تحقیقات و پیمایشی که صورت گرفته. اما همچنان که عرض کردم خیلی ملاک‌ها و معیارهای روشن و دقیق و شاخصهای جهانی برای سنجش سرانه مطالعه اصولا وجود نداره. آن چیزی که میتونیم به عنوان شاخصهای بهتر بهش بپردازیم تعداد عناوین منتشر شده در کشور و تیراژ کتاب‌ها، شمارگان کتاب‌های منتشر شده و تعداد نویسندگانی است که در کشور فعال هستند. اینها شاخص‌هایی هستند که میشه اونها رو مطرح کرد و مقایسه کرد. ما در تعداد عنوان کتاب در سال جزو کشورهای برتر دنیا هستیم. اگرچه ما معتقدیم در سرانه مطالعه هم جزو کشورهای بالای دنیا هستیم. یک علاقهی به خود تحقیری علاقه وجود داره که ما خیلی عقبیم، خیلی نمیخونیم، نه اینجور نیست واقعا، نه اینکه زیاد میخونیم، اما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه زیاد میخونیم. قطعا حتی در سرانه مطالعه با همون شاخصهایی که عرض کردم تقریبا جز 20 کشور اول دنیا هستیم. در تعداد عناوین جز 5 کشور اول دنیا هستیم در تولید کتاب در کشور، تولید کتابی که در کشور صورت میگیره. در سال گذشته حدود 112 هزار عنوان کتاب در کشور ما منتشر شد که بیش از 60% اینها چاپ اول و بقیه تجدید چاپ هستند. میانگین شمارگان کتاب های منتشر شده کمتر از 1100 نسخه هست برای هر عنوان که تلاش ما باید بر افزایش میانگین شمارگان کتاب های منتشر شده در سال باشه. در 3 ماهه بهار امسال به طور مقایسه‌ای نسبت به 3 ماهه بهار سال گذشته 52% ما افزایش عناوین منتشر شده کتاب در کشور داریم.
بله.
و در همه رده‌های موضوعی افزایش تولید صورت گرفته. البته یه دلیلش هم برگزاری نمایش کتاب در اردیبهشت امسال بود که خب ناشران علاقه‌مند بودن کتابشون نمایشگاه برسه. سرعت تولید در فصل بهار بالا بود. تقریبا 1600 میلیارد تومان ارزش کتاب‌های تولید شده در بهار امسال بود و و حدود کمتر از 7000 تن کاغذی بود که امسال در بهار برای تولید کتاب مصرف شد. اینا شاخص‌های ارزشمندی هستند که میتونن به عنوان مبنا و ملاک‌های بهتری برای تحلیل وضعیت نشر کشور استفاده بشن.
بسیار عالی. همچنان با شما خواهیم بود آقای دکتر. سعی می‌کنیم به اتاق فرمان برمیگردیم.
دولت مردم.
مردم در هفته دولت. شما شنونده برنامه دولت مردم هستید از رادیو ایران. امروز در خدمت جناب آقای دکتر یاسر احمدوند معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگی هستیم. آقای دکتر، یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی در کشور ما برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب هست که خب طبیعتاً در ایام کرونا دستخوش تغییرات و تحولاتی شد، قطعاً چالش‌هایی هم داشته. از این چالش‌ها برای ما بگید و چطور برطرف شد؟
اشاره دقیق و درستی کردید جناب احمدی. نمایشگاه کتاب تهران از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در دنیاست از نظر تعداد مخاطبان و شرکت کننده کن. با شیوع ویروس کرونا و فراگیری این ویروس و این بیماری مدتی تعطیل بود این نمایشگاه و امکان برگزاریش وجود نداشت. امسال هم وضعیت ابهام داشت. بله. تا پایان سال گذشته هنوز اسمینانی از ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری نمایشگاه وجود نداشت. ستاد ملی مقابله با کرونا با شرایط ویژه‌ای امکان برگزاری نمایشگاه رو ایجاد کرده بود و مجوزش رو صادر کرده بود. به تدریج که به زمان برگزاری نمایشگاه نزدیک شدیم شرایط مناسبی برای برگزاری نمایشگاه فراهم شد. خب دولت تغییر کرده بود، مدیران دولت تغییر کرده بودن، نهادهای برگزار کننده و همکار در برگزاری نمایشگاه کتاب هم مدیرانشون تغییر پیدا کرده بودن، یعنی در شهرداری تهران، در شرکت ملی پست و در خیلی از نهادهای همکار تغییرات مدیریتی شکل گرفته بود. حدود 70 نهاد در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران همکاری میکنن که بخش بله. توجهی از اینا دچار تغییرات مدیریتی شده بود. خب رکود و رخوتی هم ایجاد شده بود در جامعه و به راه انداختن دوباره این رویداد عظیم احتیاج به یک انرژی و نیروی بسیار زیادی داشت. علاوه بر اینها ما زیر بار کار سنگین و متفاوتی هم در سال جاری رفتیم و دوست داشتیم که نمایشگاه امسال رو علاوه بر اینکه اجرا میکنیم با یک
تفاوت چشمگیر
بله و یک جهش و یک پیشرفت هم برگزار بکنیم.
بله.
بنابراین به طور همزمان نمایشگاه کتاب امسال هم در فضای حضوری و فیزیکی در مصلی تهران و همینطور در فضای مجازی برگزار شد. یعنی آنچه که در مصلی تهران وجود داشت و عرضه می شد در فضای مجازی هم برای مردم ارائه شد. علاوه بر اون باز هم آثار دیگری در فضای مجازی هم ارائه شد. یعنی برخی از ناشران در مصلی تهران حضور نداشتن اما در فضای مجازی نمایشگاه و در صفحه فروش مجازی نمایشگاه حضور داشتن. حدود 1700 ناشر در فضای مصلی امام خمینی تهران حضور داشتن و 2800 ناشر مجموعاً در فضای مجازی آثارشون عرضه کردن. بیش از 200000 عنوان کتاب عرضه شد در این نمایشگاه و برای اولین بار برای تحقق شعار عدالت فرهنگی دولت امکان دسترسی به نمایشگاه کتاب تهران برای همه مردم ایران فراهم شد. یعنی همه مردم در همه نقاط کشور تونستن به نمایشگاه کتاب دسترسی پیدا کنن. تقریبا نیمی از فروش نمایشگاه کتاب تهران از طریق مجازی بود،
به صورت اینترنتی بود.
بنهایی هم که اختصاص پیدا کرد صرفا در فضای مجازی و به صورت اینترنتی قابل خرید بود. ما برای اینکه تشویق نکنیم مردم رو به مراجعه حضوری برای احتیاط‌های بهداشتی و عمل به دستور العمل‌ها تلاش این بود که فضای مجازی پررنگ بشه، مردم نیازی نباشه برای اینکه حضور پیدا کنن، اما بله. استقبال و حضور مردم هم بیش از تصور بود. تقریبا 107 میلیارد تومان دستگاه‌های پوز کارتخان داخل مصلا تراکنش داشتن در زمان نمایشگاه و حدود 103 میلیارد تومان هم در فضای مجازی تراکنش اتفاق افتاد. با توجه کنیم البته برخی از فروش در فضای حضوری بدون استفاده از دستگاه کارتخان هم صورت میگیره با کارت به کارت یا پول نقد یا بالاخره روش هایی که ممکنه که از طریق دستگاه کارتخان استفاده نشه. تخمین زده میشه حدود 250 میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران به فروش رفته. آمار قابل توجهی است و کمک خوبی بود بین ناشران و بدن نشر کشور برای اینکه در دوره کرونا صدمات و لطمات اقتصادی بسیاری دیده بودند. کمک کار بود برای ناشران اتفاق. تجربه ویژه‌ای بود برگزین نمایش کتاب تهران. علاوه بر این ویژگی که عرض کردم، توجه به رویکردهای مشاوره‌ای و راهنمایی برای پیدا کردن کتاب هم مورد لحاظ بود در این نمایشگاه. توجه به نشست‌های تخصصی، حدود 250 نشست تخصصی در این نمایشگاه برگزار شد در موضوعات مختلف در 7 سالن تخصصی. روزانه نشست‌های مختلف برگزار شد و نمایشگاه رونق و گرمی بود. مردم استقبال کردن، نمایشگاه بود که مردم با خانواده آمدن استقبال کردن و در زمانی که کشور همزمان داشت به سمت تحول‌های اقتصادی پیش می‌رفت و شرایط اجتماعی هم مقداری مبهم بود و اداره ابهام بود، نمایشگاه تهران نشانگر و نمایش دهنده ثبات اجتماعی و آرامش اجتماعی در کشور بود.
آقای دکتر، شما فرموده بودید تولید و تأمین کاغذ داخلی افزایش پیدا میکنه، از تخصیص منابع مالی از سوی دولت بفرمایید و الان منابع مالی در چه مرحله‌ایه؟
بله، عرض کردم که توجه به تولید کاغذ داخلی از رویکردهای دولت بود. رئیس جمهور محترم کمک کردن و پیگیری کردن در دیداری که از کارخانه زاگرس در شیراز داشتن، قول حمایت مالی دادند و وزیر محترم از کارخانه های دیگه بازدید کرد. گروهی رو در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل دادیم برای پیگیری مسئله تولید ملی کاغذ. خدا رو شاکریم که الان در یک سالگی دولت میتونیم اعلام بکنیم که کارخانه کاغذ مازندران امسال حدود 40,000 تن کاغذ تولید میکنه. برای نخستین بار پس از انقلاب کتابهای درسی دانش آموزان در سال آینده با کاغذهای کارخانه کاغذ مازندران منتشر و چاپ خواهند شد. حدود 70% کتابهای درسی و در سال آینده، سال بعد از او، انشاءالله همه کتابهای درسی با کاغذ کارخانه کاغذ مازندران تولید خواهد شد.
پس کاملا در این حوزه خود
در این حوزه میرسیم. در حوزه تأمین کاغذ کتب درسی ما به خودکفایی میرسیم. اینجا لازمه توضیحی من ارائه بکنم چون محل سوالها و ابهاماتی قرار گرفته این نکته. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده، وزیر محترم اعلام کردن، بنده چند نوبت عرض کردم که ما میتوانیم در کاغذ فرهنگی کشور به خودکفایی برسیم، یعنی تولید کاغذی که مورد نیاز بدنه نشر و مطبوعات کشور و کتابهای درسی است.
بله،
این امکان همین امسال هم قابل تحقق همش که عرض کردم کتابهای درسی همچین وضعیتی داره. نیاز مصرف کشور در حوزه مطبوعات کمتر از 10,000 تن در ساله و در حوزه نشر در بیشترین سالی که ما مصرف کاغذ داشتیم که در سال 98 بوده 52,000 تن کاغذ مصرف کردیم. پیش بینی میکنیم امسال به چیز هولوش 55 تا 60,000 تن مصرف کاغذ کشور برسه. با احتساب همه این نیازها حدود 35,000 تن هم کاغذ مورد نیاز آموزش پرورش هست. همه اینا که عرض میکنم مجموعاً کمتر از 100,000 تن اگر ما در داخل کشور کاغذ تولید کنیم نیاز کامل آموزش پرورش، مطبوعات و کتاب رو تأمین خواهیم کرد. امسال مازندران حدود 40,000 تن تولید میکنه. کارخانه کاغذ پارس هم آمادگی تولید 20,000 تن رو در سال جاری داره. در سال آینده کارخانه کاغذ مازندران طبق برنامه‌ای که داره به 70,000 تن تولید کاغذ میرسه.
بله.
کارخانه زاگرس هم به شرط تأمین تسهیلاتش تا سال آینده وارد جریان تولید میشه و حداقل سال آینده بین 20 تا 30,000 تن تولید خواهد داشت. تولید پارس را هم این اضافه بکنیم، تو خودکفایی در حوزه کاغذ فرهنگی کشور کاملا قابل تحقق هست. بنابراین این وعده‌ای که اعلام شده انشاءالله در سال آینده محقق خواهد شد. امیدوارم که بدنه و اجزای مختلف دولت هم برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز و همطور تسهیلات مورد نیاز کمک بکنن و این وعده مهم دولت انشاءالله محقق بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر احمدوند، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگی.